ساعت 5 عصر به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. دزموند توتو برنده صلح نوبل و چهره سرشناس مبارزات ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی درگذشت. وزارت نیروی ایران میگوید تمام مراکز رمز ارز در کشور را تا 15 اسفند تعطیل خواهد کرد. ایران مرزهای خود را به روی 12 کشور اروپایی و آفریقایی بست. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. اسقف اعظم دزموند توتو، نماد ضد تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی که از او به مثابه یک قطب نمای اخلاقی در مبارزات مدنی یاد می‌شد، روز یک شنبه در سن 90 سالگی درگذشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی سیریل رامافوسا با اعلام سوگواری ملی نسبت به این چهره بین‌المللی کشورش ادای احترام کرد. بنا به همین گزارش، دزموند توتو در سال‌های اخیر تا حد زیادی از فعالیت‌های اجتماعی کنار گرفته بود. با این حال، این فعال مدنی و سیاسی به دلیل آنچه که سالها مبارزه خستگی ناپذیر و خشونت پرهیز او علیه بی‌عدالتی‌ها توصیف شده، از سوی همه جناح‌های سیاسی این کشور همچنان مورد احترام بود. اسقف اعظم دزموند توتو در پی حضور فعال در جنبش ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی و تعالیم انسانیش در این مسیر، در سال 1984 میلادی برنده جایزه صلح نوبل شد. وزارت نیروی ایران از تعطیل کردن تمام مراکز رمز ارز تا 15 اسفند ماه در کشورش خبر داد. به گزارش تلویزیون دولتی ایران، این تصمیم به دلیل مصرف بیش از حد این مراکز و با هدف پیشگیری از قطع شدن برق خانگی اتخاذ شده است. مصطفی رجبی، سخنگوی صنعت برق، با بیان این خبر میگوید که تنها در سال جاری 222,000 دستگاه استخراج رمز ارز که 625 مگاوات برق را در کشور مصرف می‌کنند کشف کرده است.
کلیه مراکز استخراج رمز ارز در همین دوره سالی که عرض کردم خدمت جناب عالی تا 15 اسفند ما فعالیتشون متوقف میشه. اینها حدود 209 مگاوات هستند. خب ظرفیتی که البته کشف کردیم از ابتدا حدود 625 مگاوات ظرفیت بوده، حدود 222,000 دستگاه. این کشفیات جالب هستش که در این دوره سال 1400 به بعد عمده در بخش خونگی در واقع کشف شده، یعنی سهمشون بیشتر شده، و بعد هم در بخش صنعتی بودن که به صورت غیر مجاز فعالیت داشتن.
کشف این مراکز استخراج رمزارز در ایران در حالی است که بر اساس آمارهای دانشگاه کمبریج، نزدیک به 5% از بیت کوین جهان فقط در ایران استخراج می شود. بر اساس این آمارها، استخراج رمزارز در ایران در زمستان 1399 و بهار سال 1400 نسبت به دوره مشابه پیش از آن 60% افزایش داشته است. ورود مستقیم و غیر مستقیم اتباع 12 کشور خارجی به ایران با هدف مقابله با شیوع کرونا به مدت 15 روز به کلی ممنوع اعلام شد. این کشورها شامل 4 کشور بریتانیا، فرانسه، نروژ و دانمارک و 8 کشور آفریقایی از جمله بواتسانا، نامیبیا، زیمبابوه و آفریقای جنوبی است. معاون گردشگری ایران برقراری این ممنوعیت را به دلیل مقابله با شیوع گسترده سویه اومیکرون از ویروس کرونا اعلام کرده است. جواد هدایتی، مدیر کل حمل و نقل بین‌المللی سازمان راهداری، نیز از ممنوعیت سفرهای گردشگری به ترکیه و بسته بودن مرزها خبر داده و گفته است که تنها گروه‌های 7 گانه از جمله دیپلمات‌ها، دانشجویان و 2 تابعیتی‌ها تا اطلاع ثانوی امکان سفر به این کشور را دارند. در یکی از کلینیک های دامپزشکی کلیپی منتشر شده که سگی را نشان می‌دهد که روسری بر سر دارد. سید علی بابایی، مدیر کل دامپزشکی استان تهران، در این خصوص اظهار کرد پس از اطلاع از این موضوع بلافاصله پیگیر موضوع و شناسایی فرد متخلف شد و بعد از شناسایی پرونده‌اش را به دادسرا ارسال کردند. در همین زمینه با مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس، صحبت کردم و از او پرسیدم با توجه به فشارهایی که نیروهای امنیتی به مسئله حجاب دارند، ما همچنان می‌بینیم که حجاب برای بیشتر زنان اهمیت خودش را از دست داده و فشار بر مسئله زنان رو این فشار مسئله زنان رو بیشتر عصبانی کرده. از او پرسیدم آیا مقاومتی که زنان از خودشون روی این مسئله نشون میدن ممکنه باعث تغییر نگرش و کمتر شدن فشار روی این مسئله بشه؟
نخست اینکه مسئله حجاب برخلاف تصور عمومی یک مسئله نیستش که به دیروز و امروز حکومت اسلامی گره خورده باشه، بلکه بخشی از ایدئولوژی رسمی اون هست. یعنی اگر در دوره رضاشاه کشف حجاب اجباری یک نوع نماد اقتدار مدرنیته عامرانه بود، در دوران جمهوری اسلامی حجاب اجباری به اصطلاح نماد اقتدار دینی اسلامی بود که این حکومت قصد اون رو داشت که متحقق بکنه. و از در طی این 4.5 دهه همچنان شاهد جنگ و گریز بین در واقع حکومت برای سختگیری های بیشتر بر سر تحمیل حجاب اجباری و مقاومت جامعه و زنان در پس زدن اون یا به اصطلاح بدحجابی هستیم. دورهایی بوده که حتی در یک سال 134,000 نفر رو دستگیر کردن به جرم بدحجابی. بنابراین در گذشته البته، امروز اونقدر سختگیری ها شدید نیست به دلیل اینکه مردم تن نمیدن، زنان تن نمیدن. اما به هر حال خواستم بگم که جنگ بین زنان و حکومت اسلامی بر سر حجاب اجباری یکی از حوزه‌ها و حلقه‌های در واقع رویارویی زنان با یک ایدئولوژی زنستیز هست که سعی میکنه از حجاب اجباری یک پرچم ایدئولوژیک بسازه و اون رو جنبه نمادین ببخشه برای تعریف هویت خودش. همونطور که در خیلی از کشورها مثلا در دوران فاشیسم می‌دیدیم لباس جنبه نمادین پیدا میکرد، پیراهن قهوه‌ای یا در ایتالیا یا نظایر اونها. بنابراین میخواستم بگم حجاب اجباری یک جنبه کاملا ایدئولوژیک برای حکومت داره و به سادگی در کنار کوتاه نمیاد، مگر آنکه تحت فشار جامعه عقب بنشینه و در واقع مجبور شده حداقل به بدحجابی تن بده، به اصطلاح بدحجابی.
ما این روزها گروه زیادی از زنان و فعالان مدنی رو میبینیم که دارن روی مسئله یه حجاب اجباری کار میکنن. نیروهای امنیتی و قوانین جمهوری اسلامی تا کجا میتونه به این سختگیری ها ادامه بده؟
در واقع در این حال این هم یک واقعیت است که حکومت اسلامی یک حکومت به شدت پراگماتیسته، یعنی در کشاقوسش با جامعه مدنی و با جنگش برای تحمیل ارزش‌های اسلامی هر جا که بتونه پیشروی میکنه و هر جا که نتونه اون رو عقب نشینی میکنه. در مورد شطرنج دیدیم، در مورد موسیقی دیدیم، در خیلی از حوزه‌های ورزش‌های زنانه دیدیم. بنابراین این که حکومت اسلامی تا کجا به این سختگیری ها میتونه ادامه بده، پاسخ من ساده است، آنجا که زورش برسه. ولی هرچه واکنش جامعه بیشتر بشه میتونه عقب نشینی هم بکنه. این نکته به هر حال به نظرم نباید نادیده گرفت که حکومت اسلامی به حفظ اقتدار خودش بیشتر از در واقع گشودن جبهه‌های گوناگون نبرد با جامعه مدنی میاندیشه. اما به هر حال این تلاشی که میکنه به نظر من یک تلاش مجزا نیست، بخشی از تلاش برای طالبانیزی کردن جامعه است که سالهاست در واقع بعد از شکست اصلاحات حکومت اسلامی با تلاش برای اسلامیزی کردن دانشگاه‌ها، یک دست کردن قدرت سیاسی و تحمیل حجاب اجباری و در واقع سختگیری‌های بیشتر سعی کرده که به اون پاسخ بده. و به نظر من از این نظر همونطوری گفتم این هم باید یکی از حوزه های رویارویی جامعه مدنی و زنان ایران با حکومت اسلامی دانست که بسته به توان زنان عقب نشینی خواهد کرد و تا آنجایی که امکان پذیر براش باشه سعی میکنه اون رو در واقع تحمیل بکنه. جامعه رو مرتب تست میکنه که چقدر جامعه رو میشه به عقب راند یا نه، ولی من ارزیابی اینه که جامعه زنان ایران حتی در افغانستان میبینیم طالبان از اون ایدئالهاش مجبور شده عقب نشینی کنه به خاطر اینکه فشار جامعه مدنی افغانستان امروز طور دیگه است که 20 سال پیش بود. اینکه امروز فکر کنن بنیادگرایان اسلامی میتونن حجاب اجباری رو با سختگیری‌های بیشتر تحمیل کنن، به نظرم یک افسانه است و در این زمینه هم شکست خواهند خورد و نه اینکه حجاب فورا برچیده بشه، اما زنان با آنچه که موضوع به بد حجابی است یا نوع در واقع شبه حجاب از طریق این جنگ ها به مبارزه خودشون ادامه خواهند داد تا برچیدن حجاب به گمان من در اون جامعه و تمام ارزش های اسلامی که در تناقض با ارزش های مدرن و جامعه مدنی امروزی را قرار داره.
گفتگوی شنیدید با مهرداد درویش‌پور جامعه شناس درباره فشارهایی که نیروی امنیتی به مسئله حجاب دارند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
روسیه اعلام کرد بیش از 10,000 نظامی از مناطق هممرز با اوکراین به پادگان‌هایشان باز می‌گردند. تجمع نظامیان روس در نزدیکی مرزهای اوکراین باعث نگرانی‌ها از اعمال احتمال حمله نظامی روسیه به اوکراین و تنش‌های کم سابقه بین روسیه و کشورهای غربی شده بود. رایزنی‌های روسیه و ناتو برای کاهش این تنش‌ها احتمالاً اواسط ماه آتی میلادی برگزار می‌شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در حالی که از بهار گذشته و به ویژه در ماه‌های اخیر انباشتن نیروهای نظامی روسیه در مناطق هم مرز با اوکراین نگرانی‌های جدی درباره حمله احتمالی روسیه به اوکراین را برانگیخته، سخنگوی کرملین مجدداً مدعی شد روسیه هیچگاه به هیچ کشوری حمله نکرده و برای هیچ کشوری تهدید نبوده. دمیتری پسکوف با حضور در شبکه تلویزیونی روسیه 24 گزارش ها درباره احتمال حمله روسیه به اوکراین را بی اساس و در راستای روسیه هراسی دانست و در این حال هشدار داد روسیه اقدامات تحریک‌آمیز را بی پاسخ نخواهد گذاشت. روسیه در سال 2008 در میان تنش‌های شدید با گرجستان به بهانه حمایت از روس زبانان در درگیری بین دولت و جدایی طلبان در این کشور مداخله کرده بود و در سال 2014 با اعزام نیروهای بدون نشان شبه جزیره اوکراینی کرمه را اشغال و به خاک خود الحاق کرد و سپس با ارسال سلاح و اعزام مخفیانه نیروهای نظامیش از جدایی طلبان در شرق اوکراین حمایت کرده، هرچند همواره منکر مداخله نظامی در مناقشه اوکراین بوده. در ماه‌های گذشته روسیه بیش از 100,000 نظامی در مناطق هممرز با اوکراین مستقر کرده، اما میگوید آنها صرفاً مشغول برگزاری رزمایش هستند. شنبه وزارت دفاع روسیه اعلام کرد بیش از 10,000 نظامی پس از رزمایش یک ماهه به محل استقرار دائمیشون باز می‌گردند. کشورهای غربی بارها به روسیه هشدار دادند حمله به اوکراین پیامدهای بسیار سنگین و هزینه هنگفتی برای روسیه در پی خواهد داشت. همزمان با تشدید تنش پیرامون اوکراین، تنش‌های روسیه با آمریکا و همپیمانانش در ناتو نیز اوج گرفته و در حالی که به گفته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حوصله مسکو به سر آمده، روسیه از کشورهای غربی خواسته تضمین‌های حقوقی امنیتی ارائه دهند. روسیه میگوید آماده مذاکره است، اما در پیشنویس مطالباتش هیچ اشاره‌ای به تعهدات مسکو نشده، بلکه این سند در بردارنده فهرست بلند تقاضاها از امریکا و ناتوست تا نفوذ خود را در محدوده اتحاد شوروی سابق و اروپای شرقی کاهش دهند. شنبه این ستولتنبرگ دبیر کل ناتو به خبرنگاران گفت به روسیه پیشنهاد داده برای بررسی نگرانی های امنیتی متقابل نشست شورای روسیه و ناتو 12 ژانویه 23 دی ماه در بروکسل برگزار شود. همزمان ماریه زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد مسکو از مطالبات کلیدی خود یعنی عدم گسترش ناتو به شرق و انصراف از پذیرش عضویت اوکراین و گرجستان و همچنین تضمین عدم استقرار تسلیحاتی که روسیه آن را تهدیدآمیز می‌داند در قلمرو اتحاد شوروی سابق و کشورهای هممرز روسیه در اروپای شرقی چشم نخواهد پوشید. در حالی که کشورهای غربی و ناتو پیش پیش برخی مطالبات روسیه را قابل تأمل خواندند و برخی دیگر را رد کردند، مسکو هشدار داده عدم پذیرش مطالباتش با واکنش نظامی و فنی نظامی روبرو خواهد شد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
تو توماج صالحی خواننده رپ اعتراضی میگوید بنا به ابلاغیه‌ای که دریافت کرده، جلسه رسیدگی به اتهاماتش از سوی دادگاه انقلاب شاهنشهر اصفهان در 22 دی ماه برگزار می‌شود. به گزارش سایت حقوق بشری هرانا، بر اساس این ابلاغیه آقای صالحی به اتهام توهین به رهبر و تبلیغ علیه نظام محاکمه خواهد شد. توماج صالحی 21 شهریور با هجوم ماموران امنیتی به خانه‌اش بازداشت و چند روز بعد با قرار کفالت آزاد شد. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانه رادیوفردا.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودین.